Saber.
بهینه‌سازی گسترده شبکه برق کشور تا 3 سال آینده. سخنگوی صنعت برق از اصلاح و بهینه‌سازی گسترده شبکه برق کشور تا 3 سال آینده خبر داد. مصطفی رجبی مشهدی گفت در حال حاضر 30% از شبکه‌های برق کلان شهرها فرسوده است و تعامل افزایش مصرف را در اوج مصرف تابستان، پدیده‌های جوی و بلایای طبیعی را ندارند. این شبکه‌ها تا 3 سال آینده اصلاح و بهینه‌سازی خواهد شد. وی با بیان اینکه با اجرای برنامه‌ریزی‌های انجام شده تحول عظیمی در شبکه برق کشور رخ می‌دهد افزود عمر مفید شبکه‌های برق 30 سال است و این در حالی است که بخشی از شبکه‌های برق کشور با عمر 50 سال همچنان در حال فعالیت هستند. شایتون بخیر باشه هموطنان عزیزم. امیدوارم مجموع برنامه‌هایی که تا این لحظه از رادیو اقتصاد تقدیم حضور شما شده مورد رعایت و استفادهتون قرار گرفته باشه. در صورت تمایل میتونید با ما گفتگو کنید از طریق ارسال پیامک به شماره پیامکی 30036-37. دعوت میکنم تا الان شنوندگی نام‌آوران صنعت باشید به مدت 56 دقیقه.
نام‌آوران صنعت، روایتگر هزاران قصه پرنشیب و فراز از نامداران صنعت ایران. به نام خدا، سلام میکنم به شما هر جا که هستید و هر زمانی که صدای منو میشنوید. من علی نیکزاد هستم و این برنامه نام‌آوران صنعته که از رادیو اقتصاد پخش میشه. مثل هر هفته میخوایم بشنویم روایت زندگی و کار یکی دیگر از نامداران صنعت کشورمون رو. اما در ابتدای برنامه باید یاد کنم از رخدادی عظیم که وجب به وجب خاک کشورمون شهادت میدن روزگاری پاره های تنمون جانشان بر کف غرورانگیزترین حماسه تاریخ رو رقم زدن. گمنامانی که نام ایران رو دور از گزند دشمن بر قله نگاه داشتند و عاقبت نامشون زینت بخش هر کوی و میدانی شد. من به نمایندگی از طرف گروه سازنده برنامه نام‌آوران صنعت در آستانه 40مین سالگرد آغاز دفاع مقدس ضمن گرامی داشت نام و یاد شهدای والا مقام 8 سال دفاع مقدس و تمامی ایثارگران اون دوره ازتون دعوت میکنم حالا شنونده نام‌آوران صنعت باشید. نام‌آورانی که اتفاقا در همون دوران دفاع مقدس وارد جهاد صنعتی شدن و علی‌رغم همه کاستی ها و موانع و مشکلات گام‌های مهمی در جهت توسعه صنعت و تولید برداشتند. حالا بریم و قصه زندگی مهمان این هفته رو بشنویم. در زمان تحصیل در دانشگاه استادی داشتیم که مبانی جمعیت شناسی درس میداد، ولی یه نکته ای رو که بهمون میگفت و در ذهن من مونده مربوط بود به توسعه. من اصطلاح مدیریت دانش رو اولین بار سر کلاس ایشون شنیدم. ایشون میگفتن مدیریت دانش و ثبت تجربه باعث توسعه و پیشرفت میشه. میگفتن اگر هر آدمی در هر شغل و هر رده و هر کاری مشغول تجربیات کاری و مدیریتیش رو به شکل طبقه بندی شده و کاربردی بنویسه و اون نوشته ها رو به شکلی در دسترس قرار بده، وقتی بازنشست شد یا به هر دلیلی اون جایگاه، پست یا شغل رو ترک کرد، نفر بعدی که میاد با مرور اون تجربیات ثبت شده که حالا دیگه تجربه نیست، اسمش دانشه، چند پله بالاتر قرار میگیره، یعنی بهره‌وری بالاتر میره. حالا چند ماهیه که رادیو اقتصاد در عمل این آموزه استاد ما رو متحقق کرده به واسطه همین برنامه نام‌آوران صنعت در حوزه صنعت، به این شکل که هر صنعتگری در هر رشته صنعتی که کار بزرگی انجام داده، اولین بوده یا باعث شده صنعتش یک گام به جلو بره، ما میزبانش میشیم و فراز و نشیب‌های زندگی و حرفش رو از زبان خودش میشنویم. این گفتگوها رو هر پنجشنبه ساعت 7 بعد از ظهر میتونید از رادیو اقتصاد بشنوید روی موج FM ردیف 98 مگاهرتز. جمعه ها هم تکرارش همون ساعت 7 بعد از ظهر روی همین موج 98 مگاهرتز، موج FM ردیف 98 مگاهرتز میتونید تکرارش رو بشنوید. تا یادم نرفته بگم ما یه سامانه پیامکی داریم که هر جایی از این گفتگوی که الان میشنوید نظری داشتید، سوالی براتون پیش اومد یا صنعتگری رو به یاد آوردید که شرایط مهمان شدن در این برنامه رو داره، برامون پیامک بفرستید به سامانه 30336 37. حالا براتون بگم که این هفته قراره بریم سراغ یک صنعت کمتر شناخته شده و یک صنعتگر خاص اما گمنام. همین الان هر جایی که هستید لطفاً همگی ریل راه آهن رو به یاد بیارید. یادتون اومد؟ الان شکل ریل رو به خاطر آوردید. دو تا خط فولادی موازیه که مثل این فرشای کناره باریک هست، این فرشا پهن شدن روی زمین. اما فقط این دو خط موازی نیست، یه سری قطعات بتونی یا چوبی دو طرف ریل رو به هم متصل میکنن، به اینا میگن تراورس. احتمالاً الان شکل این تراورسی که میگم هم به ذهنتون اومده. یه چیز دیگه هم در مسیرهای ریلی هست که حتما دیدید و احتمالاً نمیدونید چیه و به چه کاری میاد. این سنگریزه های قلوه سنگ هایی هست که ریخته دور و بر ریل، اینا رو بهش میگن بالاست. خلاصه میخوام بگم این خط ریلی که این طرف و اون طرف میبینید به همین سادگی نیست ساختنش. برای درست کردنش یه صنعت با کلی ابزار و اجزا لازمه که حالا اومدم دفتر کار مردی که حدود 40 سال یا شاید هم بیشتر کارش تولید این ابزار هاست. در 70 سالگی چینهای روی صورت این مرد هر کدوم صدها قصه تلخ و شیرین رو به یادش میاره که زمانی در بیابان، دشت، کوه، دره، داخل تونل، روی پل، روی نیم متر برف در سینه کش کوه یا زیر آفتاب سوزان کویر لوت در پروژه های مختلف عمرانی کار کرد و زحمت کشید و حالا در بسیاری از مسیرهای ریلی در نقاط مختلف کشور میشه رد و نشونی از تلاشهای این مرد رو دید. دفتر کارش در دامنه البرز نزدیک کوهه، اما بیش از اون که نشونه خوشنشینی باشه برای من نشونگر صنعتگری از توچال مستحکمتر. نکته ای که در دفتر کار این مرد جلب توجه میکنه انبوه لوح‌های تقدیریه که در دوره‌های مختلف از مسئولین وقت گرفته و در این لوح‌ها از تلاش‌های این مرد و مجموعه تحت مدیریتش تشکر شده. یه جای دیگری در دیوار روبرویی من عکس‌هایی می‌بینم از فعالیت‌هایشون در حوزه‌های خیریه، کارهای خیری که انجام میدن، مدرسه‌هایی که می‌سازن و تابلو پروژه‌های عمرانی، پل‌های عظیم، تونل‌های عظیم که از توش خط ریل رد شده و دستگاه‌های بسیار بسیار عظیم و عجیب و غریبی که مشغول روسازی خط راه آهن هستن. البته این رو هم بگم که من به سختی تونستم از این صنعتگر محترم وقت مصاحبه بگیرم و به این سادگی ها راضی به گفتگو نمی شدن، چون اصولا اهل رسانه و گفتگو تبلیغ نیستن. من هم با این اهداف اصولا با صنعتگرها گفتگو نمی کنم. هدف من ثبت تجربیات ارزنده بزرگانه برای صنعتگرانی که در نسل‌های بعدی و فردای کشورمون فعالیت خواهند کرد. آقای محمد حسن همایی، صنعتگر پیشکسوت و تولیدکننده ابزارهای ریلی، سلام و درود بر شما و متشکرم که به من اجازه دادید در دفتر کارتون خدمتتون برسم.
ضمن عرض سلام تشکر میکنیم، لازم نبود که شما قد زحمت بکشید. ممنون هستیم، محبت کردیم، بزرگواری کردیم.
آقای همایی عزیز، متولد چه سالی هستی؟
من متولد 1329،
دوی بهمن 29 به دنیا آمدید در شهر
سیرجان.
خود سیرجان به دنیا آمدید یا؟
نه، خود سیرجان،
اهل سیرجان. در دهه 30 که شما یک کودک مدرسه‌ای بودید، سیرجان چه شکلی بود؟ یادتون هست؟
بله، سیرجان یه شهر کوچکی بود، حدود 12,000 نفر جمعیتش بود. در آمد اقتصادیش هم این کشاورزی، دامداری.
کشاورزی سیرجان چی کشت میشه؟
الان پسته، اون زمان بیشتر بادام بود.
بادام؟
بله. و گردو میوای سردرخته هم حالت گرما رو داره، متعادل هم منطقه هست که لیمو پرتقال میده، خورما میده، هم منطقه هست که میوه‌های سرسیرش در منطقه سرسیر.
اون زمان مشکل کمابی داشتین؟ یعنی ولی آب
نه، اون زمان مشکل کمابی نبود. اولا همش قنوات بود، مردم از قنوات استفاده کشاورزی میکردن. خب ملاکینی بودن زیاد، مرحوم پدرم ملاک بود و والا اگر اجازه بدین داستان بچگی من بگم پدر.
بله، همین میخوام بپرسم که اینی که پرسیدم میخوام اینم یه تصویری شما به ما بگید از سیرجان، یه تصویری ارائه بدید از شهر سیرجان که چه شکلی بود، کوچه باغ زیاد داشت؟ چون طبیعتا مثل الان مسابقه ساختمونسازی نبود.
بله، باغ که داخل شهرش نبود، اطرافش باغ زیاد بود، مردم هم خیلی راحت زندگی میکردن، آرامش.
اقتصادش ولی اقتصاد کشاورزی بود؟
اقتصاد کشاورزی بود.
در یک خانواده چند نفری شما؟
ما 9 نفر.
9 نفر؟
بله.
البته در اون زمان خانواده 9 نفره پر جمعیت محسوب نمیشه، خانواده معمولی بودید شما اون زمان. چند تا خواهر، چند برادر؟
ما 4 تا برادر بودیم، 5 تا خواهر و همشون تحصیلات عالی دارن، 3 تاشون پزشکن از خواهرها و متاسفانه من تحصیلات عالی ندارم، تا دیپلم در مدرسه.
به قصهش میرسیم که چرا. بفهمید شما فرزند چندم هستین؟
من فرزند دوم.
فرزند دوم. فرمودید که پدرتون ملاک بودن، یعنی به. شما بچه پولدار محسوب میشدید در اون زمان؟
تقریبا.
وضع مالی خوبی پدر؟
وضع مالی
خوب محسوب میشد. و از مادرتون برام بگین.
خدا رحمت کنه مرحوم مادر من، خیلی خانم مدیر مدبر و بچه های خوبی تربیت کرده. پدرم نه، پدرم آدم ساده بود، خیلی زبل و زرنگ نبود. همه زندگی و ملکی و کار و غیرزاله که مرحوم مادرم مدیریت میکرد،
یعنی امور مالی خانواده رو
اصلا کلن همه کار سر تصمیمشون میگرفت. تصمیمشون بود. بچه های خوبی هم تربیت کرده.
اولین خاطره که دارید از بازی هایی که انجام میدید با بچه ها و اینا، فاصله سنیاتون فکر نمی کنم خیلی زیاد بود، درسته؟ نزدیک هم به دنیا آمدید.
2 ساله بودیم ما موت فاسن سنامون با خواهر برادرها.
بله.
پشت سر هم
دو سال با هم تفاوت. و شما فرزند سوم. مدرسه در سیرجان رفتید؟ کلاس اول دبستان.
من داستان مدرسه را عرض کنم خدمتتون، چون من نیمه دوم سال بودم، سال 1334 مدرسه قبولم نکرد. یه اقوامی داشتیم خیاط بود، رفتم شاگرد ایشون شدن روزی دشایی.
چرا مدرسه قبولتون نکرد؟
برای که اون زمان مدرسه میست 7 سال سنت باشد.
شما رد کرده بود 7 سال؟
ما نشده بود،
هرون نشده بود،
نشده بود. تو...
رفتین شاگرد خیاط شدیم؟
شاگرد خیاط شدن روزی 10 تا شایی. سال بعد که مدرسه باز شدن ما شدیم شاگرد
کلاس اول.
کلاس اول تابستون سال بعدش رفتیم تو مرتبه شاگرد خیاط شدیم تو تعطیلی. اون شد یه قرون میگفتن، یه
کمی اومد بالاتر،
دوبله شد. من بیشتر در بچگی سال سوم همه تو حقوقم شد 2000. خلاصه تا سال ششم حقوق ما شد روزی 5 ریال.
یعنی موقعی که 10-11 سالتونه و ما داریم راجع به سال 1338-39 صحبت میکنیم
تقریبا. بعد
حقوقتون چقدر شد سال ششم؟
سال ششم 5 ریال.
5 ریال. شما فقط سه ماه تابستون رو کار
کردید؟ فقط سه ماه تابستون کار.
ولی دل تو دلتون نبود سال تموم شه بودید برید جای خیاطی؟
خیاطی پولام هم جمع میکردم.
چی کار میکردید؟ خیاطی مردونه بود؟
بله خیاطی مردونه بود. با تنها چیزی که یاد گرفتیم سوراخ برچیدن یاد گرفتیم.
سوراخ برچیدن؟
بله. این آقایی که درست اونا چی میگن؟
این سوراخ های دکمه رو میفرمید؟
دکمه. بله. بعدش هم این اپلای سرشونه ره. این مورد ما از خیاطی یاد گرفتیم و خرید این مغازره.
کلاس چندم بودین؟
فکر کنم کلاس و از دوم. خرید مغازره مثل دکمه و گیرو و غیر و زاله.
خریدای مغازر انجام
مغازر هم انجام میدادیم توی کار بازار. چون خیلی بچه زرنگی بودن، خیلی علاقمند بودن، خیلی هم به من اعتماد داشتن. من مثلا اگه کار شتاب داشتم میرفتم یه چنگ میزدم دکمه برمیداشتم میگفتم آقای جعفری بعدن میام میشمارم به شما اعلام میکنم. داری حد به من اعتماد داشتن.
آقای جعفری صاحب کار شما بود؟
نه خیر، فروشندهایی که جنس میفروختن. خدا رحمت کنه صاحب کار ما آقای عفاظاتی بود که سال گذشته به رحمت خدا رفت. و سال ششم دیگه نرفتم شاید خیاط بشم. مرحوم مادرم گفتم که این سیفیجات اونه، سیفیجات مثل تابستون که خربوزه و هندوانه رو و خیار و اینا رو بگن سیفی. گفتم این سیفیاتون بیان بدین به من اجاره. گفتن باش.
چی شد که یه همچین چیزی یه دفعه به ذهن شما رسید؟
چون خواستم پولام بیشتر بشه.
آها آها، دنبال پول در آوردن بودی.
و جای مانور تلاش کار داشته باشه. ما اومدیم سهران اجاره کردیم 4500 تومان.
زمینی کشاورزی.
و فروشون شد 7000 تومان. 2500 تومان. او یک سال او سه ماه در است، او سه ماه تابستون 2500 تومان درآمدم شد.
این زمینه بیرون شهر بود؟
بله.
یعنی شما بیرون شهر هم میرفتید؟
بله، بله.
اینا رو دیدید، این زمینا رو دیدید؟ بله. کشاورزی رو دیدید؟ به
بله.
ذهنتون رسید؟
ما از بچگی که میرفتیم روزای پنجشنبه جمعه و سران میرفتیم سر مزرعه، تابستون هم که کلن میرفتیم تو باغ و مزرعه و جایی باسه.
اونجا محل گردش و بازی بود؟ بله. یا میرفتیم کار میکردیم؟
نه میرفتیم، ما بچه بودیم میرفتیم برای هم بازی میکردیم، همون که یه چیزی هم نگاه میکردیم یاد میگرفتیم. حالا سرتون درد نیرم
سال... نه خوش کنم سر ما که درد نمید. خیلی هم شیرین دارید میگید، ولی من میخوام توی اون باغ و دشت و بستان زمینای کشاورزی بازیایی که می‌کردید چی بود؟ یادتون از خاطره‌ای دارید از اونجا؟
بله بازی می‌کردیم.
بازی چه بازی می‌کردید؟
گردو بازی می‌کردم. می‌بینن 3 تا دونه گردو می‌چیدن از 10 متری 5 متری پرتاب می‌کردن این گردوره. اون زمان فوتبال و اینا
نبود.
نبود.
مود نبود.
بله مود نبود. یا توپ مینداختن رو چوب پرتاب میکردن. و تا سال ششم هر سالی سرار اجاره میکردیم. حالا از 2500 تومن تا 2200 تومن درآمد اون مجموعی 6 سال تابستون اون پولا رو جمع کرده شدن 15,000 تومان.
اون پول اولی که زمین باهاش اجاره کردید رو از محل شاید خیاطی جمع کردید با پدرتون کمک کرد؟
نه، پدرم داد سرار به ما اجاره، خودش بعدم فروش که ما کردیم پول اونشون دادیم، درآمد چند مال خودم. این پولا رو جمع کردیم، خدا رحمت کنه سعدی خانی بود که آقای جندقی میگفتنش، ایشون نزدیک مزرعه ما راسازی میکردن، ایشون رئیس کارگاه بود، نروژیه هم مشاور بودن.
آها.
ما آقای سعدی خان هر هفته میمد دیدن ما، ما ایام هفته میرفتیم کارگاه اینا جاده سازی رو میدیدیم.
خب شما زمانی که دیگه داشتید این زمینا رو اجاره کرده بود، کشاورز روش کار میکرد؟ یه کمی راجع به شکل این کشاورزی هم برامون توضیح بدید که چطور.
کشاورزا اولا من یه کاری کرده بودم روی کشاورزا، به یه کشاورزا گفته بودم چون 4-1 بودیم 25% مسئول مال کشاورز بود، 75% مال مالک بود.
این قانون اون زمان بود.
این قانون اون زمان بود.
بعد ابزار کشت و نمیدونم برداشت و اینا رو کی شما تامین؟
اولا ماشین حالا تو اون زمان نبود. بیل و خود کارگرا کشاورزان کار انجام میدادن.
آقای همایی 16-17 ساله این انگیزه رو در کارگراش ایجاد کرد، درسته؟ سنتون درست گفتم؟
کمتر.
خیلی 14-15 سالتون بود.
خیلی کمتر. ما درست حدوداً 13 سالم بود.
13 سالتون بود که راهشو پیدا کردید که چیکار بکنم کارگرها بتونن، کشاورزا بتونن بیشتر کار بکنن. برای من ترجمهش اینه که شما شگردای مدیریتی رو آروم آروم داشتید تجربه میکردید، داشتید اصطلاحاً تست میکردید.
بله.
روی پروژه‌ای که داشتی، حالا یه زمین زراعی بود که تعدادی کشاورز روش کار میکردن.
حالا این عرض میکردم خدمتتون، من گفتم خودتو که اینقدر علاقه داری بیا تو شرکت.
چجوری فهمید علاقه دارین؟
خب من میرفتم اوشون که روزای جمعه میمدن دیدن من، ایام هفته من میرفتم دیدن اونا تو کارگاهشون.
اونجا عاشق راهسازی شدی؟
اونجا عاشق راهسازی شدم و این کامساکسی ها که کار میکردن خیلی به کار اینا دقت میکردم که این کامساکسی قد منظم مرتب بسن. حالا ما الان خاکریز هست میبینی سنگ 30-20 هم میره تن لاقاقا، ولیکن اون زمان یه دونه به سنگ اجازه نمیداد که یه سنگی مشخصاتش حد اکثر 75 میلی، یعنی 7.5 سان.
حالا این شرکت کامساکس که داره اسمش میاد، چون دیگه مربوطه به 60-70 سال پیش و دیگه فکر نمی کنم الان هم دیگه نیست.
نه خیره، قبل از
برای همین بعد اسمش از داره میگه چون وجه تجاری نداره، ولی یه بخش مهمی از کار طراحی راه در ایران رو او انجام.
بله.
اون شرکت که شما این شانس رو داشتید که مزرعه زراعیتون
بغل کارگاه،
بغل کارگاه اینا بود.
خلاصه یش ما علاقه من شدیم، این مرتب سعی میکردیم از مزرعه بریم
کارگاه
اینا. یه دونه فیات هم خریده بودیم.
ماشین هم خریدیم؟
بله، 3,000 تومان.
خب دیگه رسید پس به 18 سالگی.
بله دیگه.
شما کار کشاورزیتون رو با موفقیت داشتید میبینید؟
بله.
شکست توش نخورد؟ نه، ضرر نکرد
هیچ. به هر سالی 500 تومان بیشتر پیدا میکردم.
این محصول کار خودتون بود یا باباتون هواتون رو داشت؟
نه، محصول خودم بود. پدر من خیلی کاری بکنم
دخالت نه،
ولی مرحوم مادرم دخالت برا دستور رو میداد چی کار بکنی چی کار نستم.
از این حسابگری و مدیریت شما به مادری رفته؟ به
مرحوم مادر رفته. خلاصه یه رو داندر موقع مار صدا زد، آقا ما یک کاری گرفتیم در
قشم،
جزیره قشم، سال 47، باید بیه برین. منم اونجا هستم، من تنهایم، منم با خودت وابسته که خیلی با هم صمیمی بودیم و باید بریم قشم. گفت من پول ندارم ماشین بخرم.
بله.
گفت که چقدر پول داری؟ گفتم من 15,000 تومان.
15,000 تومان سال 47؟
سال 47. گفتم من 15,000 تومان پول دارم. گفت خیلی خب، من یه نامه می نویسم، خودم هم زمانت میکنم، چند تا ماشین میخوای؟ گفتم ما که ماشین زیاد میخوام، ولی که من پولم که به حداقل 3 تا ماشین ما داشته باشم، 3 تا 5000 تومان پیش قسط بدم، بقیشم 36 ماهه.
چه ماشینی؟
بنز 1921.
منظورتون کامیونه؟
کامیون کمپرسی،
کامیون برای حمل مساله.
برای حمل مساله. خلاصه نامه دادن به ما، ما اومدیم تهران و رفتیم خدمت رئیس دفتر آقای سودابه، منشی ناور گره بارتو دیدم نمیشته موافقت میشود از ایشون سفته بگیرین 36 ماه پولی ماشینا رو پرداخت کنه. ما رفتیم سفته گرفتیم، سفته رو دادیم، گفتن بیا فردا ما شما وقت مثلا ماشین 3-4 ماه نوبتش بود، ولیکن فرداش به ما حواله ماشینا رو دادن، ما ماشینا رو بردیم بندر عباس. و
کجا ماشینا رو تحویل گرفتین؟
تهران.
خب پس حواله ها رو بهتون دادن با اینکه انتظار داشتید 4-5 ماه دیگه حالا ماشینا رو بهتون تحویل بگیریم، ولی حواله رو گرفتید و رفتید جاده ساوه، کامیونا رو گرفتید به سمت بندر عباس. شنوندگان عزیز، شما دارید برنامه نام‌آوران صنعت رو میشنوید از رادیو اقتصاد و من دارم با محمد حسن همایی پیشکسوت صنعت ریلی گفتگو میکنم. الان در دهه 40 جایی که ایشون یک جوان 20-21-22 ساله هستن و آرام آرام دارن از کار کشاورزی که خیلی براشون خوب بود و رونق داشت میان به سمت کار راهسازی. خب متشکرم که تا اینجا برنامه ما رو همراهی کردید، برنامه نام‌آوران صنعت از رادیو اقتصاد. سامانه پیام کوتاهمون رو فراموش نکنید، 30,036,37. هر جایی از گفتگو، هر نظری دارید، سوالی دارید، حرفی دارید، نکته‌ای دارید، میتونید پیامک بکنید به 30,036,37 سامانه پیامکی رادیو اقتصاد، صدای اقتصاد در اونزای ایران. ما در دفتر کار جناب آقای همایی نشستیم، صنعتگر پیشکسوت، و احیانا اگر صدایی به گوشتون میرسه دقیقا به همین دلیله، چون ما در استدیوی رادیو نیستیم، در دفتر کاریم، صدای تلفنی چیزی جابجا میشه. من واقعا ازتون معذرت میخوام، ولی اینجوریه دیگه، شکل برنامه نام‌آوران صنعت به این ترتیبه. آقای همایی 20 ساله 21 ساله 19 ساله. ساله آقای همایی 19 ساله به تشویق آقای جندقی که کارگاه راهسازی داشتن در مجاور مزرعه ایشون، که ایشون کار کشت و مزرعه داری انجام میدادن و رونق خوبی داشت، اما علاقه ایشون به کار راهسازی باعث شد جذب شدن و این دوستی بین ایشون و آقای جندقی که حالا دیگه به رحمت خدا رفتن، باعث شد که در دهه 40 عاقبت جذب این کار شدن به پیشنهاد آقای جندقی و کمک ایشون و حمایت سفارش ایشون. آقای همایی آمدن تهران، 3 دستگاه کامیون گرفتن و بردن با خودشون به سمت بندرعباس که برن به جزیره قشم و اولین پروژه عمرانیشون رو آغاز بکنن، در حالی که 19 سالشونه. چجوری 18-19 ساله این اعتماد به نفس از کجا می اومد؟ اولا و ثانیا شما که کار راهسازی بلد نبود.
علاقه من وقتی به چیزی باشی، علاقه داشته باشی، پشت کار داشته باشی، به اون چیزی میخوای میرسی. خلاصه از کنون خدمتون، ماشینا رو بار کردیم با لندگرافای استانداری، بردیم جزیره قشم که نه آب بود نه برق بود نه تلفن بود. شروع کردیم به خاکریز، شرکت مکان هم ماشینا رو جا آورده بود. ما در سال 47 اردیبهشت 47 راهسازی رو در
جزیره قش
شروع کردیم.
چی بود پروژه یادتونه؟
بله، راهسازی 67 کیلومتر اولین جاده‌ای که الان هم تو مسیر تشریف ببرین قش، اولین جاده‌ای از اون سر میدون مسجد صاحب زمان، اون زمان مسجد نبود، بعدا خدا رحمت کنه کافی باز شد که ما اونجا همکاری کنیم و مسجد رو بسازیم. خلاصه متاسفانه چند ماهی گذشت، آقای جندقی مریض شد.
ای بابا،
تشه بردن ما دیشدیم بدون رفیق و تنها، دل بستگی اون که به ایشون بود تا تلفون و یه امکانات هم نبود که من زنگ بزنم بگم حال چطوره.
نه برق بود، نه آب بود، نه تلفون.
نه تلفون. آب ما از این آبای برکه استفاده میکردیم.
برکه
هایی هسته که به وسیله آب بارون جمع می شدن، مصرف آب خوردن اون از اینا بود.
قشنگ زندگی اولیه،
واقعا زندگی اولیه. خلاصه شروع کردیم به کار.